شب بر شما خوش شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. امشب در ارتباط با نسبت هنرمند و مخاطب صحبت خواهیم کرد و با اسم گذاری حریم شخصی وارد این گذاره خواهیم شد و مطمئنن بحث جذابی خواهیم داشت. کارشناسانمون که امروز خدمت 5 نفر از کارشناسان ناماشنا و از سابقون در واقع برنامه پرانتز باز هستیم، مطمئنن بحث رو چالشی تر خواهند کرد از نقطه نظر هر کدوم از عزیزان. میشنویم که نسبت هنرمند و مخاطب در این روزها چگونه است، با توجه به اینکه عباس غفاری عزیز هم اشاره کرد روزی نیست که ما به حال اون روز رو شروع کنیم و در عرصه فرهنگ و هنر اتفاق عجیب غریب، یعنی از خاص باید دیگه بگذاریم، عجیب غریبی نیفتاده باشه. حالا اینکه این مثبت است یا منفی، مطمئنا در همین پرانتزی که باز میکنیم راجبش صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، بحث امروزمون رو آغاز میکنیم در ارتباط با مخاطب، نسبت مخاطب با هنرمند صحبت خواهیم کرد. پرانتز اول رو باز میکنیم با عباس غفاری عزیز که شروع کننده یه بحث هستن.
خب آقای باشغانی، من میخوام از یه زاویه دیگه ای به قضیه نگاه بکنم. به اعتقاد من ما یه چیزی رو تو جامعهمون فراموش کردیم، اونم حق اعتراضه، یعنی حق اعتراض قانونی. و به خاطر همین یه سری اتفاقات میفته که حالا من میرسم به همین حریم شخصی. چند تا مثال میزنم که به بحث اصلیمون برسم. ببینید، ما الان تو تمام دنیا میدونیم که کرونا وجود داره، هنوز تمام نشده و متاسفانه تو کشور خودمونم در واقع این قضیه ادامه داره، ولی متاسفانه 80% آدم ها ماسک رو برداشتن و در یک برنامه تلویزیونی با افتخار تمام جشن برداشتن ماسک میگیرن و هیچ کس هم اعتراض نمی کنه. به غیر از یکی دوتا اعتراض خیلی کوچیک من ندیدم که کسی به اون برنامه اعتراض بکنه، به اینکه شما بر اساس چه مجوز قانونی، درسته خانم دانش اجاره میکنن که مجوز داشتن، بر اساس کدوم مجوز جهانی شما میتونی ماسکو برداری؟ مهمونا میرن به راحتی، در واقع مخاطبی میشینن تو اون برنامه و کسی اعتراض نمیکنه. بیایم یه ذره در واقع بیرون تر، شما سوار تاکسی میشی، تاکسی ها کرایه 3 نفر رو میگیرن اما 4 نفر سوار میکنن، مسافرها اعتراض نمیکنن، تاکسی هم در همین وضعیت میره. در یک اپلیکیشنی که مسافر بره و معروف هم هست که مثلا توی یه جایی هم تو تابلوها زده، نمیدونم اگه جوجه کباب نداری مثلا گوجه میخوای به ما زنگ بزن، به راحتی مثلا یه مسیری رو زده 80 تومن بغلش زده عجله دارم، اگه اونو بزنی 20 تومن رو کرایه اضافه میکنه، هیچ کس هم بهشون اعتراض نمیکنه، حتی هم اون مسافر. خب همین اپلیکیشن مثلا میزنه با 20% تخفیف فلان ساندویچ رو از ما بخرید، شما ساندویچ رو به هوای مثلا 20% تخفیف میخرید، میاد فاکتور یه دفعه میبینید که 15% مالیات افزوده ازتون میگیره، 10,000 تومان هم بابت نقل و انتقال ازتون میگیره، میبینید که نه تنها 20% به شما تخفیف نده بلکه 10% هم اضافه گرفته، بازم هیچ کسی اعتراض نمیکنه. تو جاده میری اتوبوس سوار شدی، 24 تا مسافر یا 36 تا مسافرن، راننده اتوبوس به خودش اجازه میده با سرعت عجیب غریبی توی جاده بره، ویراج بده با جون 24 نفر 36 نفر بازی بکنه، هیچ کنون از اون مسافر اعتراض نمی کنن و راننده میره و ممکنه آخرش هم دست بزنن که خیلی ممنون که ما رو مثلا یک ساعت زودتر رسوندیم، باز هم میبینیم هیچ اعتراضی وجود نداره. مثلا میگم در فلان تاعت میری، از خودمونم مثال بزنیم، مثلا بلیت چند صد هزار تومانی میذاره، هیچ وسایل آسایشی هم برای تماشاگرش در نظر نمیگیره، هیچ تماشاگری هم اعتراض
بر شما خوش شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. امشب در مورد حریم شخصی صحبت میکنیم، نسبت هنرمند و مخاطب رو به یک دیگر در واقع مورد بررسی قرار میدیم. صحبت های عباس غفاری عزیز رو شنیدیم و ادامه میدیم با سرکار خانم نغمه دانش. بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم از مقدمه که آقای غفاری به نوعی چیدن استفاده میکنم، گرچه که من فکر میکنم این فضایی که آقای غفاری ترسیم کردن در قبال به هر حال بخشی از نخبگان جامعه، این نخبگان میتونن اهالی فرهنگ و هنر باشن، میتونن اهالی ورزش باشن، موافقم که برخی خشونت ها، برخی از بی‌انصافی ها، برخی از ورود به حریم های شخصی وجود داره، ولی فکر میکنم هیچ کدوم از این حجمه هایی که به سمت این عزیزان میشه، حتما شنوندگان در برنامه های گذشته مواضع ما رو نسبت به هنرمندان میدونن که ما سمت هنرمندان ایستادیم و گفتیم که نباید کسی به خودش اجازه بده به اونها حتاکی بکنه، به اونها حتی میشه گفت از گل نازکتر بگه. دامن و ساحت نقد جای دیگه است، ولی این شکل از رفتاری که با هنرمندا و چهره های مشهور با همون برچسب سلبریتی میشه مورد تایید ما هم نبود. ولی از سوی دیگه من معتقدم این میزان از خشم و نفرتی که به سمت این دوستان حواله میشه نباید با همون ضریب یا با یه ضریب دیگه به سمت مخاطبان و مردم برگرده. من تعمدن از واژه جامعه نخبگانی استفاده کردم، چون معتقدم واقعا اهالی فرهنگ و هنر در دسته نخبگان طبقه بندی میشن و از یک نخبه به عنوان رهبر و هدایتگر جامعه و الگوی رفتاری و گفتاری جامعه انتظار میره که برخی از ناملایمت ها رو در خودش هضم بکنه و اتفاقا ضریب اون رو بگیره و به جامعه نشون بده که میشه حتی در قبال برخی از بی اخلاقی ها هم جور دیگه پاسخ داد. نمونه این اتفاق، یک آقایی در همین هفته اخیر به فوتبالیست ها توهینی کرد که مصداق این هست که اگر شما بری شکایت حقوقی بکنی این فرد حتما محکوم میشه. فقط کافیست چند فوتبالیست به همراه خانواده هاشون شامل همسرانشون و مادران و خواهراشون برن و شکایت حقوقی بکنن و به راحتی میشه اتفاقا این فرد رو در نظام قضایی کشور براش حکم گرفت. ولی ما با یک پاسخی از طرف آقای خداداد عزیزی مواجه شدیم که به نظرم خیلی پاسخ متینی هم بود و مفصل اتفاقا. حتی ایشون یه نکته‌ای رو اشاره کردن، گفتش که من با پول خودم اومدم کارخونه زدم تو این کشور و چرخه اقتصاد این مملکت رو به نوعی و به سهم خودم چرخوندم. حتی اشاره میکردن در دوره‌ای که تحریم‌ها خیلی جدی بود و ارز وارد کشور نمی‌شد، ایشون شخصاً و با اعتبار فوتبالیشون بخشی از ارز رو وارد کشور کردن. ببین این میشه یک جواب مستدل، یک جوابی که پاسخی هم دیگه نمیشه در قبالش داد و کاملاً با متانت. من از همه دوستان فرهنگی هنری و حالا فوتبالیستا و اینها و کلا ورزشکارا انتظار دارم این حجمه هایی که کاملا به نظر میرسه برنامه ریزی شده به سمتشون میاد و ممکنه بخشی از مردم هم داخلش بشن خواسته یا ناخواسته و اعتراضی رو و حتی حتاکی رو به سمت اونها بیارن، انتظار یک میزان از متانتی رو دارم که شاید اولش کنترل کردن خود آدم سخت باشه ولی به نظرم به اعتبار خودشون اضافه میکنه. باز ما در هفته که پشت سر گذاشتیم در یک کنسرت یک مخاطبی اعتراضی به کیفیت اون کنسرت داشت که اون خواننده محترم به نظر من اگر کمی صبوری میکردن و در جا پاسخی چند برابر به فرد نمیدادن، حتما شهرتشون و حس خوب مردم و صمیمیت مردم نسبت به ایشون الان بیشتر از این چالشی بوده که پشت سر گذاشتن. حتی اگر ما پاسخ مدیر برنامه ایشون هم شنیدیم، اگر فرض کنیم در یک رقابتی این هیاهوی پیش آمده برنامه ریزی شده باشه، باز همون هنرمند محترم در زمین همونا بازی کرده. یعنی اگر متانت به خرج میداد در جا پاسخ نمیداد، حتما اون توطئه‌ای هم که براشون چیده شده بود الان براش پاسخ بهتری داده بودن. ضمن این که باز آقای غفاری اشاره کردن به نکاتی که در بستر اجتماعی و قضایی و اینها، من فکر میکنم ما همچنان با وجود نقصی که در قوانینمون داریم، نقصی که در اجرای قوانینمون داریم، آقای غفاری من میخوام یک مخالفتی یا شاید بگم یه تکمله‌ای بر صحبت شما داشته باشم، اونم این که من با اتفاقا نمیپسندم که دائما مردم به معنای عامش در جامعه نسبت به هر چیزی در حال اعتراض باشن، چون این جامعه رو خشن و پر از عصبیت میکنه. اتفاقا باید قانون در کشور حاکم باشه و این قانون ناظر محکم بر خودش هم داشته باشه. وقتی که بی دلیل تاکسی ها قیمتی رو گران میکنن، اگر انتظار داشته باشیم همه مسافران تاکسی هر روز صبح در حال یقه گرفتن با رانندگان تاکسی باشن، جامعه امنیتش رو از دست میده. بعد مشخص نمیشه بالاخره حق با کیه، فقط ما یک میزانی از خشونت و دعوا در جامعه ملاحظه میکنیم. اگر قانون وجود داشته باشه، ناظر قانون وجود داشته باشه و هر کدوم از اینها به درستی کار خودشون رو بکنن، اصلا نیازی نیست مردم مقابل مردم قرار بگیرن. باز الان در جامعه دارم خیلی طولانی صحبت میکنم آقای واشقانی، یا اینکه
به نظرم محدودترش کنیم که دوستان
پس دیگه اجازه بدین مثال بعدیم رو در دور بعد بزنم.
بله بسیار ممنون از شما. سرکار خانم نراقی با شما ادامه میدیم.
من در مورد تایتل برنامه که نسبت مخاطب با هنرمنده، از این زاویه میخوام بهش نگاه کنم که اگرچه درباره رفتارهای مخاطب با هنرمند باید آسیب شناسی بشه و باید فرهنگ سازی بشه و توی یک مسیر درستی بیفته، چون به نظر من همونطور که عباس غفاری گفت این اتفاقات و حاشیه ها دیگه داره در واقع حوصله سربر میشه، اما من میخوام به این نکته اشاره کنم که ببینید سلبریتی مشخصا هنرمند یا سلبریتی بیش از هر چیزی مد نظر منه، شما وقتی انتخاب میکنی که یک سلبریتی باشی، قاعدتا باید مختصات اون شغلی که داری، مختصات اون حرفه‌ای که انتخاب کردی رو بپذیری. وقتی شما میشی سلبریتی، خواه ناخواه در معرض اتفاقات پررنگتری هستی نسبت به بقیه مردم جامعه. و این عنوانی هم که ما برای برنامه‌مون گذاشتیم حریم شخصی، قاعدتاً برای سلبریتی کم رنگ‌تر میشه و این خیلی طبیعیه، در همه جای دنیا این گونه است. و به نظر من اون مثل یک پزشکی که پزشک جراح وقتی شغلش رو انتخاب میکنه میدونه که هر زمانی باید موبایلش روشن باشه، شب و نصف شب آنکال باشه، به زنگ بزنن بره و به مسئولیتش بپردازه. اینجا هم سلبریتی وقتی انتخاب میکنه سلبریتی بشه و زمانی که سلبریتی شده حتما باید صدرش رو بالا ببره و باید بدونه که قرار نیست آنگونه که با یک آدم معمولی در جامعه صحبت میشه برخورد میشه و رفتار میشه با او هم. او بیش از همه یا اقشار در زیر ذره بین مردمه، شاید یک کلام معمولیش حتی چند برابر به نظر بیاد و من خیلی دلم میخواد که این سعی سعد در سلبریتی ها و هنرمندان ما بالا بره.
بسیار ممنون از شما. سرکار خانم حسامی، از شما میشنویم.
بله آقای باشغانی، دوستان بیشتر بحث رو از زاویه جامعه شناسی و کلی بررسی کردن. من یک اشاره میکنم که شاید یه مقداری بیشتر وارد تایتل بحثمون و بحث هنرمندها و مخاطبش به طور در واقع جزئی تر میشیم و اون این هستش که من فکر میکنم الان عرصه هنر به خصوص سینما، حالا ورزش هم در واقع فوتبال هم به گونه دیگری، آماج حملاتی برنامه ریزی شده هست و صحبت‌های سلسله واری میشه که من فکر میکنم که بیشتر از این که ندونن که عکس العمل این صحبت‌های اکثرا نابجا چه خواهد بود، بلکه یک برنامه ریزی طولانی مدتی برای نتیجه یک همچین فضای در واقع گلالودی که ایجاد میشه شده. من یک مثال جزئی تر میزنم در مورد سینما. ما یک بار بحث فروش و در واقع پایین اومدن میزان فروش و استقبال مخاطب رو داشتیم. من توی اون برنامه متاسفانه نتونستم حضور پیدا کنم، اما قبل از اون با خانم دوستی صحبتی درباره سوژه برنامه و مباحث مربوط به اون داشتم و هر دو بر این مسئله متفق القول بودیم که اتفاقی که برای سینما به لحاظ هویتی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ در واقع اون احترامی که برای اهالی سینما میشه قائل شد و این سلب شده ازشون با همه حرفهایی که من میگم برنامه ریزی شده زده شده، اینها همه باعث شده که فروش سینما و استقبال مخاطب بسیار پایین بیاد، به طوری که شما وقتی به خانواده ها و افرادی که از اهالی هنر نیستن پیشنهاد میدین که به سینما برن و فیلمی رو ببینن، بعضا میگم بابا مثلا اینا که اصلا حالا بریم فیلمشون رو ببینیم که چی بشه. یعنی شخصیتی دیگه برای کلیت جامعه سینمایی متاسفانه مخاطب عام قائل نیست بعضا، و این فضای گلالود هستش که براش به نظر من برنامه ریزی شده و به تمام عرصه های هنری دارن به قول معروف میزنن. و من فکر میکنم تنها سعی صدر هنرمند کافی نیست، همینطور که خانم دانش اشاره کردن قانونمندی هم نیاز هست و فکر میکنم یه مقداری هم روشن بودن اعضای جامعه و آدمهایی که مخاطب این هنرمندان هستن نیازه. اگر که ما داریم سعی میکنیم که روشن فکرتر باشیم، بازتر به مسائل سیاسی و اجتماعی نگاه کنیم، این هم در همون دسته قرار میگیره و فکر میکنم که باید یه مقداری هوشمندانه با این مسئله برخورد کنیم. اگر هر انگی به هنرمند زده شد سریعا نپذیریم و خب اینم طبیعتا هنرمندا رو عصبانی و خسته میکنه، یعنی اونام جزو همین جامعه اند. این فضای گلالود خلاصه باید به نظر من از بین بره و کسی هم جز خود مخاطب و هنرمند نمیتونه این کار رو بکنه.
بسیار ممنون از سرکار خانم حسامی. سرکار خانم آرتا، از شما میشنویم.
ببینید در مورد جرم و جرایم و چی دیگه، هنرمند غیر هنرمند نیست، هر شهروندی هر کاری که انجام میده باید پاسخگو باشه و ربطی هم نداره. الان که به یمن فضای سایبری و مجازی حتی یه آدم یک رفتگر هم که دیدیم یک عمل خیلی درست انجام داده، فلان مقدار پول رو پیدا کرده، تبدیل به یه سلبریتی میشه، تبدیل به یک آدمی میشه که بولد میشه و راجبش مردم حرف میزنن. پس اگه از این نظر بخوایم نگاه کنیم، داره فاصله ها نزدیک میشه بین سلبریتی آدم های مشهور با آدم های عادی. گذشت اون دوره استار سیستم یا دوره های عصر طلایی که فقط بازیگرها حالت افسانه‌ای داشتن، شما مدل فلان بازیگر رو تو خیابون راحت نمی دیدید. مثلا از ستارگان دهه 20 و 50 شما نگاه کنید در امریکا، اصلا امکان نداشت که نمونه شو تو کوچه بازار ببینید. اما روز به روز داریم میبینیم که این فاصله کمتر میشه به دلیل سیطره تکنولوژی و میبینیم که آدم‌ها دارن، چه آدم‌های مشهور و چه عادی، دارن به هم نزدیک میشن و حتی امپراتوری رسانه هم داره نزول پیدا میکنه. و شما نگاه کنید در جنگ مثلا خلیج فارس میبینیم که یک وبلاگ نویس عراقی اولین خبر رو میاد به جهان مخابره میکنه، خبر حمله امریکا رو، و میبینیم اون خودش اصلا دیگه، میبینیم که اصلا CNN دیگه با همه اون بزرگیش میبینیم عقب میافته. یا حتی دورهای مختلف میبینیم که شبکه الجزیره خبرهای مخابره میکنه که دیگه اسوشیتد پرس ازش عقبه. خب وقتی بیاییم با این مناسبات نگاه کنیم، یعنی مناسبات دنیای امروز عوض میشه. یعنی اگر فلان بازیگر فلان کاری رو انجام بده همونقدر محکومه که فلان دست فروش کار بدی رو یا کار خوبی انجام بده. اما یه چیزی که در این وسط به نظر من باید بهش توجه بشه این که هنرمندان مخصوصا سینمایی ها و فوتبالیست ها، چون پولسازترین هنرمندها و افراد این جامعه هستند در فیلد کاری خودشون، این که شخصیت حقوقیشون رو دولت گرفته، میخواد از آن خودش بکنه. شما در امریکا هم دیگه دنیای ستاره ها وجود داره، حتی در بالیوود هم میبینید شخصیت حقوقی خودشون هم دست خودشونه. ببینید در بزنگاه‌های مختلف تاریخی به لحاظ اجتماعی سیاسی دولت ها در دورهای مختلف اومدن از همین بازیگرها استفاده کردن. ما در ادوار مختلف در دورهای ریاست جمهوری دیدیم که فلان منتخب یا فلان کاندیدای ریاست جمهوری از فلان بازیگر دعوت کرده که بیه تو کمپین من فلان قدر به شما پول میدم که شما بیه من رو تبلیغ کنید. در یک دوره باز از بزنگاه تاریخی میایم میبینیم که مناسبات عوض شد و اون کاندیدای مورد نظر در واقع مورد حمایت هنرمندها فوتبالیستا قرار نگرفتن، نگاه حکومت، نگاه دولت‌ها عوض شده، گفتن این سلبریتی‌ها به درد ما دیگه نمی‌خورن، یا باید به حاشیه کشیده بشن و ما باید سلبریتی‌های جدید رو خلق کنیم، تولید کنیم. خب وقتی ببینید شخصیت حقوقی یک هنرمند دست خودش نیست، جدا از شخصیت حقیقی به عنوان یک انسان شهرونده، شما فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افته؟ همین که میبینید، همین اتفاقی که داره هر روز میفته، که روزی نیست که از تریبون‌های رسمی به هیچ فلان هنرمند، فلان فوتبالیست فوش ندن و مورد هتک حرمت قرار نگیرن و این بلبشوری که میبینید داره اتفاق میفته. من بحثم اینه که اول اینکه باید تکلیف مشخص بشه، که باید بپذیریم که اگر فلان هنرمند در ادوار مختلف زندگی خودش تلاش کرده به یه جایگاهی رسیده، سعی نکنیم جایگاه حقوقش رو راحت بدزدیم یا از آن خود بکنیم، چون به نفع هیچ کس نیست. چون در نهایت شخصیت حقیقی آدم ها بالاخره اون زمام شخصیت حقوق رو در دست میگیره، رها میکنه کارشو، از ایران مهاجرت میکنه، کار نمیکنه و این اتفاقا میفته. این یک مورد. دومین موردی که من باید خدمتتون عرض کنم که هر کسی در هر لباسی در هر مقامی که داره باید مراقب رفتارش باشه، چه من روزنامه‌نگار، چه مدیر کارشناس، چه یک مدرس سینما، چه یک استاد دانشگاه و چه اقتصاددان، چه وزیر و چه وکیل. این چیز طبیعیه، آدم ها باید به همدیگه احترام بذارن. اگر فلان بازیگر در فلان جا، ما نمونه شو داشتیم حالا چند سال پیش، بازیگر خیلی معروف خانوم به یه سری تعداد بازیگر خبرنگاری که رفته بودن سر صحنه توهین کرده بود. محال من بگم که این کار تا به این لحظه از این خانم بازیگر دفاع کنم، با اینکه بازیگر مورد علاقه منه، کارش اشتباه است. شما چه حقی
برخورد قضایی هست؟ شما در نظر بگیرید مثلا 10,000 نفر وارد یک صفحه یک هنرمند میشن و انتقاد میکنن، انتقاد از نوع زشت، از نوع در واقع سطح پایینش. واقعا چه برخورد قضایی میشه کرد با این 10,000 نفر؟
ببینید اینا هم متفاوتن. ما بحثمون رو از مورد اتفاقی که در یک کنسرت افتاد بعد واکنش یک سخنران نسبت به فوتبالیستا شروع کردیم. ببینید در هر دو موردی که مثال زده شد قابل پیگیری حقوقی و قضایی هستش، یعنی فوتبالیست ها میتوانند علیه فردی که گفته که اگر اینها ارزش شهادت داشتن فوتبالیست نمی شدن و بعد هم گفته که به خانوم هاشون توهین کرده، کاملا قابل شکایت حقوقی. چه یک فرد بره شکایت کنه، چه یک جمعی با هم جمع بشن و برن شکایت کنن، کاملا قابل پیگیری حقوقی و قانون هم بهش رسیدگی میکنه و حکم هم به نفع اینه. یعنی هنوز من ندید میگم که به نفع اینها رأی میده. در مورد موضوع اتفاق کنسرت هم، اگر فرد هنرمند احساس میکرد که اون فردی که بهش بلند چیزی رو گفته و توهین کرده، خیلی ساده میتونست اونجا سکوت کنه و باز هم میتونست مستند به تصاویر ضبط شده در سالن بره شکایت حقوقی کنه و به حداقلش این بود که در مورد اختلال و اخلال در نظم عمومی اونجا میتونست فرد رو مورد پیگرد قرار بده. ولی وقتی که جواب مستقیم به فرد میده و چند تا واژه توهین‌آمیز هم استفاده میکنه، حق خودش رو اتفاقا از خودش میگیره. ضمن این که برخلاف برخی از دوستان که معتقدن نظام‌های قانونی و قضایی کار نمی‌کنن، من فکر می‌کنم ما درست ازشون استفاده نمی‌کنیم و همین باعث شده که اینها هم به حاشیه برن و خودشون هم دیگه کار خودشون رو انجام ندن. من دوره‌ای در دادستانی تهران کار کردم و براشون نشریه در می آوردم و اونجا باعث شد که با خیلی از پرونده‌ها، خیلی از دعاوی آشنا بشم و همچنین در دوره‌ای از کار روزنامه نگاریم دبیر سرویس حوادث بودم که خب خیلی با مسائل قضایی در تماس هستش. در نتیجه میخوام بگم که من اونجا بارها بارها دیدم که اتفاقا این هنرمند علیه کسی شکایت کرد، کسی علیه هنرمند شکایت کرد، همچنین تو حوزه ورزش و اینها. این دو حوزه الان مورد بحث ماست. اینجوری هم نیست که قانون حمایت نکنه یا قانون لزوما در این زمینه‌ها ناکارآمد باشه. این دارم باز بیرون از پرسش شما مطرح میکنم. بردن این مسائل به فضای قضایی اتفاقا به نتیجه محکمتری میرسه. من نمونه ای از دوستان خودم در حوزه منتقدان و روزنامه‌نگاران دارم که یک فرد، یک خبرنگاری به ایشون و دخترش حتی کی کرد توی کانال تلگرامیش. ایشون رفت شکایت کرد علیه او و علیه تهیه کننده‌ای که مطلب او را استوری کرده بود در فضای مجازی. پرونده رفت، هر دو عزیز محکوم شدند، هم جزای نقدی براشون بریده شد، هم باید میرفتن زندان، هم باید شلاق میخوردن. کار به جایی رسید که مدیرعامل خانه سینما و یک تعدادی از افراد جلسه گذاشتن، خواهش کردن اون منتقد اومد تا اینکه اون تهیه کننده اونجا عذرخواهی کرد، نامه عذرخواهی نوشت، در همون استوریش گذاشت تا اون منتقد رو بخشید. خبرنگار زیر بار نرفت، تا زندانم رفت. یعنی میخوام بگم به همین سادگی هم میشه به نتیجه های حقوقی رسید. مهم اینه که ما چه مسیر رو انتخاب میکنیم. ممکنم هست من نوعی انتخاب بکنم که جواب آ رو با ب بدم تو مجازی، بعد اون سه ده همینطوری بریم تا ببینیم بالاخره کجا اعصاب یکی از ما خورد میشه و یا یکی بالاخره سلاحشو میذاره زمین. اما وقتی داریم در مورد رسانه حرف میزنیم، این تبعاتش فقط بین من و نفر مقابل نیست که داریم با همدیگه یک بدبستان خشونت ورزانه میکنیم و عصبیت داریم بین همدیگه میورزیم، بلکه این داره یک جامعه پیرامونی رو دچار عصبیت و خشونت میکنه و ما به عنوان اون نخبگان فرهنگی و به اون واژه سلبریتی که حالا باید اتفاقا بتونن هنرمندا ازش دفاع بکنن، تا من منتقد هم که چند هفته است اینجا دارم ازشون دفاع میکنم، باز بتونم ازشون دفاع بکنم که میکنم، این هستش که بعد به جامعه یه پیام بدم. اگر کسی به من گفت مثلا چه میدونم دوز، منم لزوما نمیگم دوز خودتی، من با یک شکل دیگه به او جواب میدم، من یه پالس دیگه به جامعه میفرستم. اولا اینکه جامعه رو به خشونت دعوت نمیکنم، دو اینکه به جامعه میگم که من مثل در اندازه او پاسخ نمیدم، سه اینکه وقتی قانون رو وسط میکشم به جامعه یاد میدم که میتونن به پشتوانه قانون مقابل هم دیگه بایستن. اما موردی که شما میفرمایید، ما الان با لشکری از به قول لشکر سایبری ها مواجه هستیم که اینها بعضا مشخص نیست پشت این آیدی ها، پشت این عکس ها و پشت این پیام های توهین‌آمیز و خشونت ورز کی نشسته. برخی از اینها ولی در همین مورد شما مثال شما هم قابل پیگیریه. یعنی شما اگر برید به چند مورد از اینها رو به عنوان نمونه مورد شکایت قرار بدین، پلیس فتا بلا فاصله در عرض کمتر از حتی نیم ساعت یک ساعت شماره تماس طرف داره، تماس میگیره، میخوادشون به محکمه، محکمه خودشو داره پلیس فتا، و اونا اولا که میتونن کل صفحشون بسته میشه، فعالیت مجازیشون ممکنه دیگه، اینا روند قانونی خودشو داره، من هم مطلعش نیستم دقیق، ولی باز نمونه هایی بوده که